با مجد خداوند در می پیوندد و نام محمد سراسر زمین را تا ابد فرا می گیرد. نسل او حافظان رسالت و نشانهای هدایتند و دشمن ملامتگر منافق خود ابتر است.
شما عزیزان شنونده شبکه رادیویی گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستید. شما می توانید به صورت 24 ساعته با این شبکه از طریق تلفن گویای 27-86-10-35 در تماس باشید و پیشنهادات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید.
رفوز از طریق این صورت میگیره که از هان نخبگان رو
و افکار عمومی رو دگرگون کنن.
مستنداً 260 شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای مخالف محتوای انقلاب اسلام داریم.
بعد از اینکه رسانه‌ها گسترش پیدا کردن،
گستردگی این نفوذ هم بیشتر شد.
ما یک فضای مجازی متأسفانه بلنگار داریم.
زنگار
برخی معتقدند که تهاجم فرهنگی از اختلاف بین جوامع بشری شروع شده و بیشتر ناشی از زبان، نژاد، افکار و رفتار است. پژمان کریمی، کارشناس فرهنگی و منتقد سینما، درباره مبدأ تهاجم فرهنگی میگوید:
از روزی که ملت‌ها هم دیگر را شناختند، دولت‌ها تشکیل شدند، دولت‌ها هم دیگر را شناختند، دولت‌ها در برابر هم دیگر قرار گرفتند، احساس کردن برای کسب منافع خودشون، منافع نامشروع، میتونن در برابر همدیگه سفارایی کنند، چنگ بندازن به داشته های همدیگه، تهاجم فرهنگی آغاز شد. به بیان دیگه، برای شکل‌گیری و آغاز تهاجم فرهنگی نمیتوان یک تاریخ مشخصی مد نظر قرار بگیره، نمیتوان یک تاریخ مشخصی رو معرفی کرد. بنابراین دولت‌ها خواسته و ناخواسته به سمت ابزار فرهنگی و به سمت تهاجم فرهنگی رفتند. با تحمیل دین، با تحمیل آداب و رسوم، با تحمیل زبان، به قصد تغییر هویت داشتند، قصد تحمیل هویت داشتند و اتفاقات دیگر فرهنگی که از طریق صنایع فرهنگی، از طریق مصنوعات فرهنگی، همه و همه اینها زمینه‌هایی بود برای تهاجم فرهنگی.
در ایران هم به همین شکل بود، یعنی تاریخ مشخصی برای ورود هجمه‌های غربی نمیتوان در نظر گرفت. برخی کارشناسان تاریخ آغاز تهاجم فرهنگی را از حکومت قاجاریه یا حتی قبل از آن فرض کردند، زمانی که نادرشاه از دنیا رفت و ایران دچار آشوب و بی‌نظمی شد و انگلستان تحرکات استعماری خود را در منطقه خاورمیانه شدت بخشید. شروع این حرکت را میتوان با تأسیس مذاهب جعلی مانند وهابیگری در مذهب اهل سنت و شیخیگری و بهائیت در مذهب تشیع نام برد. این مذاهب جدید به منظور تغییر در اعتقادات واقعی دین اسلام و ایجاد اختلاف میان مسلمانان طراحی شد. این حرکت استعماری در جامعه ایران از زمان اولین اعزام ایرانیان به غرب برای تحصیل و بازگشت آنان به کشور شدت بیشتری به خود گرفت. نخستین ایرانیانی که برای مأموریت یا تحصیل به غرب سفر کردند، اسیر شبکه فراماسونری غرب شدند. تعدادی از آنان مانند عسکرخان افشاری ارموی و همچنین ابوالحسن خان ایلچی حلقه نوکری غرب را به گوش آویختند و در ازای گرفتن حقوق از بیگانگان به ترویج غرب گرایی و تأمین منافع آنها در ایران پرداختند. مشخصه تمامی این فرهنگ رفتگان خودباختگی در مقابل مظاهر تمدن غرب و ترویج غرب گرایی در ایران بود، تا جایی که میرزا فتلی آخوندزاده علت عقب ماندگی ایرانیان را دین اسلام دانست. بنابراین جریان نفوذ فرهنگی غرب به وسیله فناوری و علم پایگاه تسلط خیش را از راه روشنفکران وابسته مستحکم کرده و به این ترتیب جریان روشنفکری وابسته بیمار در کشورمان متولد شد. دکتر موسی حقانی رئیس مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر معتقد است جریان روشنفکری در ایران دوزیست بوده است.
روشنفکری در ایران تقریبا در مواقع زیادی دوزیست بودن، یعنی از این طرف کارگزار حکومت قاجار بودن و از ظرفیت ها و امکانات و اینها از حاکمیت بهره می بردن، همزمان بحث تغییر ساختار و تغییر رویکردها و اینا رو هم پیگیری می کردن. البته زمان تلاششون این بود که شاه رو با خودشون همراه بکنن، برای همین اون سفرها رو ترتیب دادن، در دل همون سفرها امتیازات و اینها واگذار شد که این پیوند بین مثلا جامعه ایرانی از طریق اقتصاد بین جامعه ایرانی و آنچه در غرب به اصطلاح به عنوان سرمایه‌داری شکل گرفته برقرار بشه، همون مبنای یک سری تحولات بشه، از این استفاده می‌کردن. بعدم خب رفته رفته سعی داشتن بعضی از قوانین رو تغییر بدن، این از این جهت که اینا در حاکمیت نفوذ داشتن و از نفوذشون هم استفاده میکردن، به این معنا که هم شبکه خودشون رو گسترش بدن و همین که بتونن شاه رو و بخشای تصمیم گیرنده حاکمیت رو با خودشون همراه بکنن، در تصمیم گیری ها به صلاح تأثیر بگذارن.
نفوذ این روشنفکران وابسته بر ناصرالدین شاه قاجار باعث شد که شاه در طول سلطنت خود 3 بار به کشورهای اروپایی سفر کند. در آن زمان ترک کشور پاره‌ای مخاطرات سیاسی در برداشت و از سوی دیگر افرادی که میل نداشتند شاه تحت تأثیر و نفوذ افکار غربی قرار گیرد به شدت با این سفر مخالف بودند. قبل از او هیچ یک از سلاطین ایران به یک کشور مسیحی قدم نگذاشته بود، اما افرادی مانند میرزا حسین خان مشیر و دوله هم بودند که شاه را به انجام این سفر ترغیب می کردند. یکی از تأثیرات سفرهای ناصرالدین شاه به فرنگ ورود ابزارهایی به کشور بود که مقدمات زندگی مدرن را برای مردم فراهم کرد، از جمله ماشین دودی و کالسکه هایی به سبک و سیاق اروپایی ها که جایگزین حمل و نقل با 4 پایان شد. یکی دیگر از اقدامات ناصرالدین شاه که از تأثیرات سفر به فرنگ ناشی می شد تغییر در نظام آموزشی کشور بود. علاوه بر این که در مدارس و دانشگاه ها 2 زبان روسی و فرانسوی تدریس شد، پوشش دانش آموزان و معلمان نیز یک پارچه گشت و نظم ظاهری در سیستم آموزشی کشور شکل گرفت. از دیگر اقدامات ناصرالدین شاه تأسیس دارالفنون و جذب دانشمندان ایرانی و اروپایی بود. حجت الاسلام مهدی طائب آغاز نفوذ فرهنگی در ایران را از دیدار ناصرالدین شاه با رئیس اتحادیه جهانی آلیانس در پاریس می‌داند.
ناصرالدین شاه وقتی رفت پاریس با این آقا دیدار داده. با کی؟ با رئیس پدیدآورنده اتحادیه جهانی آلیانس. جریان آلیانس میخواد چیکار کنه برای یهودی ها؟ برنامهش اینه ما یهودی های سراسر دنیا رو میخوام آموزش بدیم، یعنی یهودی های ما در همه کشورها باید از بیسوادی در بیان، میان در سراسر دنیا مدارسی احداث میکنن، مدارس آلیانس، یعنی اون مؤسسه میاد در همه دنیا چی میزنه؟ مدرسه میزنه. ناصرالدین شاه میگه ما در ایران هم باید این مدارس رو بزنیم، مدارس آلیان. ناصرالدین شاه موافقت میکنه که خب بیاد بزنید. وقتی که میان در اینجا این مدارس رو بزنن، علما متوجه میشن که این کار چیه دارید میکنید، با مخالفت علمایی روبرو میشن. بنابراین در زمان ناصرالدین شاه موافق نمیشن در اینجا اون مدارس رو بزنن. این کش و قوس ادامه داره تا مظفرالدین شاه میاد. مظفرالدین شاه که میاد موافقت میکنه، امضا میکنه، مدارس آلیانس میاد زده میشه. در یک مرور زمانی تو تهران میزنه، تو سنندج میزنه، تو بیجار میزنه، در اصفهان میزنه، در شیراز میزنه، گسترده. خب این مدارس خروجیش میشه که خروجی های این مدرسه اثرگذاران بر آموزش پرورش ما و دانشگاه های ما هستن. بعضی از تحصیل کرده های جریان آلیانس اومدن پایه‌گذار مدارسی شدن به نام مدارس هدف. من یادمه به زمان ما هم رسید مدارس هدف نخبه پرور بود، نخبه هایی که تربیت میکردن بدون استثناء راهی غرب میشدن، که وقتی انقلاب پیروز شد اول کاری که انقلاب کرد مدارس هدف رو چیکار کرد؟ جمع کرد، تعدیل کرد. اما پایه‌گذار مدرسه هدف بعدن در جریان دولت اصلاحات مورد تشویق قرار گرفت.
مسیر ورود افکار و فرهنگ بیگانه به کشور و وادادگی عده غرب زده فراهم شد و از این مسیر آرام آرام فکر و ذهن ایرانیان به وسیله فرهنگ و آداب و رسوم غربی تغذیه شود. این روند ادامه داشت تا با کودتای سوم اسفند 1229 و آغاز سلطنت رضاخان روشنفکران غرب زده شکل جدیدی از تهاجم فرهنگی را در ایران بروز دهند. رضاخان در طول 20 سال سلطنت خود انهدام فرهنگ قومی، ملی و اسلامی ایران را بنا نهاد. با توجه به ضعف توانایی‌های فکری و علمی او، چنین حرکت حساب شده‌ای نمی‌توانست حاصل درک و بینش شخصی وی باشد. رضاخان در سفری که به ترکیه داشت می‌بیند که کمال آتاتورک پیشرفت‌های زیادی در ترکیه داشته و بعد از فروپاشی دولت عثمانی تصمیم گرفته کشور را به سمت بیدینی حرکت دهد و کشور لایک ایجاد کند. با این نگاه سطحی تصور می‌کند که علت پیشرفت‌های ترکیه جدایی از دین و لایک بودن است. به همین دلیل پس از بازگشت از سفر همین کار را در ایران انجام می‌دهد. لباس مردان را تغییر می‌دهد و دستور می‌دهد لباس فرنگی بپوشند. لباس روحانیت و مراسم دینی را ممنوع می‌کند و دستور می‌دهد به اجبار چادر از سر زنان بکشند. این قانون هرچند با عکس العمل شدید مؤمنان و متدینان روبرو شد، اما وسوسه های شیاطین در ظرف های مستعد فرنگ معاب به سرعت تأثیر نمود و فرهنگ بدحجابی و بیحجابی در تمام کشور و مخصوصا شهرهای بزرگ رواج پیدا کرد و به این ترتیب تهاجم فرهنگی در دوره رضاخان اوج گرفت. او با حضور مستشاران متعدد غربی و همکاران و اقتدار روشنفکران وابسته در دستگاه حکومت خود تدارک این حرکت ضد فرهنگی را فراهم کرد. دکتر حقانی معتقد است تقی‌زاده نماد روشنفکری واداده و وابسته آن دوران بود.
تقی‌زاده تبدیل به یک نماد شده، نماد روشنفکری واداده وابسته در مقابل غرب. اونم شاید برگرده به همون رفتار تندی که تقی‌زاده چه قبل از مشروطه چه بعد از مشروطه و در جریان مشروطه در ایران داشت و اون حرف یا اون شعار به اصطلاح ساختار شکنانش که میبایستی از فرق سر تا ناخن پا غربی بشی. خودش میگم نارنجک غربی شدن رو من برای اولین بار در ایران منفجر کردم. البته خب به شدت تقی‌زاده تحت تاثیر میرزا ملکم خانه و خودش هم عنوان میکنه به عبارتی ادامه جریان میرزا ملکم خانه منتها در قامت یک فرد در یک مقطع خارج از حاکمیت و در مقطع بعد جزی از حاکمیت که همون اهداف رو دنبال میکنه.
بعد از این دوران به حکومت محمد رضا پهلوی میرسید که نوعی دوگانگی فرهنگی و ارزشی در ایرانیان به وجود آمده بود. رهبران رژیم نهاد مذهب را کنار گذاشتند و به جای آن باستان گرایی را به ویژه به خاطر همخوانیان با ساخت نظام سلطنتی مورد توجه قرار دادند. ترویج ایران گرایی با تعریف مجدد از هویت ایرانی آغاز شد. در این تعریف به عمد عنصر مذهب مورد غفلت واقع شد و سنت‌های باستانی ارکان اساسی این هویت لحاظ شد. با آغاز فرایند نوسازی در ایران از یک سو ارزش‌های سنتی پیشین به چالش کشیده شد و سوی دیگر ارزش‌های جدید کاملا استقرار نیافت و این چنین بحران هویت متولد شد. واقعیت این است که رژیم پهلوی با سیاست‌های خود فرهنگ ایرانی اسلامی مردم را هدف قرار داده بود. پژمان کریمی معتقد است شاهان پهلوی آنچنان مفتون غرب بودند که زمین ساز نفوذ فرهنگی بیگانگان را آماده کردند.
پهلوی اول که دست نشانده بود، شاید میشه گفتش که شاید که به قطع باید گفت که دولت پهلوی نخستین دیکتاتوری در تاریخ دیکتاتوری شاهان ایرانی که علاوه بر دیکتاتور بودن دست نشانده هم بوده، یعنی شاهان قبل از او اساسا دست نشانده نبودن، ولی پهلوی اول دست نشانده بود، همونطور که پهلوی دوم هم دست نشانده بود. خب اونها هم مفتون غرب بودن، نوکر غرب بودن، در نتیجه تمام زمینه ها رو، تمام مجاری رو برای ورود بیگانگان از جمله فرهنگ بیگانه آماده کردند. خب بستر مناسب بود، حکومت قدر قدرتی نبود، در چه در زمان قاجار چه در زمان پهلوی، آنچنان که باید شناختی از هویت ایرانی نداشتند، آنچنان که باید شناختی از دین الهی اسلام نداشتند، با اعتقادات مردم زاویه داشتند و بیش از اون که به مردم اطمینان داشته باشن و اساسا به مردم خودشون اطمینان نداشتن، به بیگانه اعتماد داشتند و همین زمینه رو برای نفوذ جریان‌هایی مثل جریان موسونی آماده کرد، زمینه رو برای نفوذ بیگانگان آماده کرد. بیگانگان آمدن فرقه سازی کردن در این مملکت، بابیت و بعد بهائیت رواج پیدا کرد. در دوران پهلوی بهائیت به قدری ریشه دوانده بود که تا بیخ گوش شاه اومده بودن. دکتر عیادی، این پزشک مخصوص شاه بود، در کابینه فردی بهایی به نام هویدا اساسا بهائیت منزلتی داشت. وزیر آموزش پرورش فردی بهایی به نام خانم فرخلقا پارسا بود، با اون پیشینه و با اون کارنامه سیاهی که منجر شد که در دوران بعد از انقلاب این فرد به مجازات برسه. بنابراین آنچه که مسلمه اینه که شاهان قاجار و شاهان پهلوی با ضعف نفسانی، با ضعف سیاسی، با ضعف در تعقل، با وابستگی و مرعوبیت زمینه در واقع نفوذ فرهنگی و غیره رو آماده کردن.
از جمله کارهایی که در زمان پهلوی برای ورود فرهنگ بیگانه انجام شد، جشن هنر شیراز بود که زیر نظر دفتر مخصوص فرح بین سالهای 1346 تا 1356 در اواخر مرداد ماه هر سال در شیراز آغاز می شد و تا اواسط شهریور ادامه می یافت. هدف از برگزاری این جشن که همه ساله برای اجرای مجدد آن سعی و کوشش زیادی به عمل می آمد، استحاله فرهنگ اسلامی و همچنین روی کرد نگرش اسلامی مردم و باز کردن راه نفوذ فرهنگ غرب به کشور. آنتونی پارسونز، سفیر وقت انگلیس در ایران، در بخشی از کتاب خاطرات خود که با عنوان غرور و سقوط به فارسی ترجمه شده است، با اشاره به این جشن ها می گوید تأثیرات سیاسی جشن شیراز بسیار جدی و اکثر برنامه های آن به حواشی افراطی برخی هنرها اختصاص یافته بود که چندان ضروری هم به نظر نمی رسید. چرا باید آن همه هزینه صرف نمایش هنرهای اروپایی، مجموعه های هنری و ساختن مراکز فرهنگی عظیم و پر زرق و برقی می شد که کشور ظرفیت اداری آنها را نداشت؟ در این دوره هنر سطحی و بی اصالت مورد توجه حاکمیت قرار داشت. رژیم تلاش میکرد از مسائل هنری به عنوان ابزار تبلیغی و تفریحی صرف استفاده کند، در حالی که هیچ اهمیت و ارزشی برای فرهنگ و هنر ایرانی قائل نبود. شاه تمایل زیادی به فرهنگ و هنر امریکایی داشت، تا آنجا که میگفت اگر شاهنشاه نبودم ترجیح میدادم هنرپیشه فیلم‌های وسترن یا یک مزرعه دار بزرگ در امریکا باشم. قوی ترین نماینده جریان غرب‌گرایی در عرصه فرهنگ و هنر فرح پهلوی بود. زمانی که وی با محمد رضا ازدواج کرد فاقد هر گونه تجربه سیاسی و فرهنگی بود، اما پس از ورود به وادی فرهنگ چنان در این حوزه افراط کرد که دربار ایران به شکل دربار کشورهای غربی به خصوص دربار فرانسه درآمد. فرح با کمک گروهی از جوانان متجدد غربی و تازه محصلان دانشگاه‌های خارجی که اکثر آنان از حلقه دوستان و همکلاسی‌های خودش بودند، برای تغییر فرهنگ و هویت مردم فعالیت‌های گسترده‌ای انجام داد و با تلویق فرهنگ و تمدن ایرانی و غربی هویت جدیدی برای ایرانیان ایجاد کرد که در این هویت نو برتری با فرهنگ غربی بود. این گروه وظیفه داشت هویت فرهنگی جدید ایرانیان را به مدرن ترین مظاهر فرهنگ و تمدن غرب متصل کند و به تدریج ایرانیان را از نظر فکری، فرهنگی و هنری به شکل غرب درآورد. با این تفکر غالب متخصصان ایرانی خارج از کشور توسط حلقه دوستان فرح به ایران آمدند و با حکم و دستور فرح در رأس سازمان‌های مستقلی که دارای امکانات مالی ویژه و اختیارات اداری وسیعی بودند قرار گرفتند. دکتر سید سمیه خاتمی عضو هیئت علمی دانشگاه آن دوران را اینگونه معرفی می‌کند.
هر فعالیت‌های خودش قرار داده بود نه تنها جلو نگرفتن از بی‌بندوباری بود، بلکه حتی سوق دادن به سمت اینها بود. یعنی وقتی میاد در برنامه‌هایی که اجرا می‌کنه، در جشن‌هایی که برگزار می‌کنه، در جشن هنر شیراز مثلا، وقتی میاد به مدت یک هفته موسیقیدان‌ها، رقاصه‌های مختلف از کشورهای دیگه دعوت میشن و حتی خود شاه حضور پیدا میکنه، روابط بسیار زشت و زننده نامتعارفی از زن و مرد در صحنه های علنی اجرا میشه، حتی کسانی که از خارج اومدن اعتراض میکنن، میگن این تو کشورهای ما اگر میخواست انجام بگیره مجازات داشت. شاه میگه، سکوت میکنه، میخنده. در یک نامه ای داره به ملک فیصل پادشاه عربستان میگه برادرم بی بندوباری رو سر لوحه خودت قرار بده. اینو در نیویورک تایمز چاپ میکنه، میگه دست به مدرنیزاسیون بزن، درهای کشور خودت رو باز کن، آموزشگاه های مختلف پسر و دختر رو در واقع باز کن و ایجاد کن. بعد میگه دیسکو برگزار کن، وگرنه تضمین نمیدهم به توانی تاج و تخت خودت را حفظ کنی. این یعنی اون محوریت تفکری که در واقع برای شاه وجود داشته. خب ما حداقل 40 کارخانه تولید شراب رو میبینیم که در کشور داره، در زمانی که کارخانه به ندرت تو کشور ما وجود داره در ایران اینا فعالیت میکنن. وقتی که در خاطرات علم، در خاطرات افراد دیگه‌ای که میان در واقع از دربار نقل میکنن، مطرح میشه که دختران متعددی رو از کشورهای دیگه میآوردن فقط برای مجالس عیش و نوش شاه و فقط برای مجالس عیاشی شاه، که در واقع گاهی از اسرائیل، گاهی از فرانسه، از جاهای دیگه. وزیر وقت آموزش و پرورشی که باید با محوریت تربیت دختران قرار بگیره کسی میشه به نام خانم فرخرو پارسا، یک فرد بهایی هست. و وقتی میان از حجاب ازش سوال میکنم، میگه حجاب خرافاتیه، این چه حرفیست. و در واقع در همون دوران شما میبینید که به لحاظ شدت بیبندوباری فرهنگی که رواج میده بسیار تحت اعتراضهای متعدد قرار میگیره. خب ما اینها رو مگر کم داریم از این دوران؟ چند درصد دانشگاه های ما دختران و زنان با حجابن؟ جز تک و توک و به تعداد انگشتان دست ما میبینیم افراد با حجابی در دانشگاه ها و اصلا در واقع فضاهای بیرون و در جاهایی که شما میبینید به لحاظ رسمی و دانشگاهی دارن فعالیت میکنن وجود دارن؟
باستانگرایی، مدرنیسم، اجباری و دیگر سیاستهای فرهنگی عصر پهلوی سرانجام به بروز شکافها، تعارضات و تنشهای فرهنگی در جامعه ایران منتج شد. هویت ایرانی در طول تاریخ علارغم تأثیرپذیری فرهنگی و تمدنی متعدد و نیز تحمل فراز و نشیب‌ها، به ویژه قرار گرفتن در معرض تهاجم‌های اقوام دور و نزدیک، همچنان توانسته بود بر یک محور و اساس واحد تداوم خود را در بستر تاریخ تثبیت کند. اما با ظهور تجددگرایی و مدرنیسم به دلیل توجه و پرداختن بیش از حد پهلوی دوم به ظواهر تمدن جدید غرب، سرانجام میان دو عنصر دینی و ملی هویت ایرانی شکافی عمیق و عظیم ایجاد شد. در این مدت بیش از هر چیز سیاست‌های تجددگرایانه مبتنی بر ترویج الگوهای باستانی ایران و افراد در تقلید از ظواهر نوین غرب در ایجاد این بحران تأثیر داشت. چنانچه میتوان ادعا کرد انقلاب 1357 در ایران در واقع واکنش به این بحران هویت بود.
لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. از رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. ممنون از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های این شبکه. دوستان عزیز، برای ارتباط با ما میتونید از این شماره ها و نشانی ها استفاده بفرمایید. شماره پیامک رادیو گفتگو 30,010,35 و همچنین شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. مخاطبان محترم همچنین می توانند پیام ها و صدای خود را از طریق پیام رسان ها به شماره 0903-913-47-44 ارسال فرمایند.
در جمهوری اسلامی تجربه ما نشان میده که مقاومت جواب میده در مقابل دشمن. هر جا ما مقاومت کردیم جواب گرفت.
از همت ها، باکری ها و چمران ها تا سلیمانی ها و فخری زاده های امروز، ایران خلاصه عشق است و قطعه ای از بهشت. ایران تندیس زیبای عشق است که در میدان ایثار قد کشیده است. رادیو مقاومت، موج FM، ردیف 95، ممیز 5.5 مگاهرتز.
بنی آدم اعضای یکدیگرند. پویش ایران همدل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیم خودش رو با ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این ایستادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله است که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جنوبو بریم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کن. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلان زندگی کند. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری 1/112. شماره کارت پویش ایران همدل 60 37 95 44 99 99 99. یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. شماره کارت
60 37 99 82 7 0 7.
شماره گیری کد دستوری
314 مربع.
پویش ایران همده.
لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم.